وقتی انقلاب شد دیگه خانم رحیمی نمیتونستیم نگرش داریم. اون زمان حالا شما به دنیا نبودید، ولی این رفته بود با میستادن و کمک میکردن به مردم و مثلا چیز در خونه هم بردن میدادن، این کارانو میکرد. ما هم خبر نداشتیم. یعنی یه روزی خانم جلو منا گرفت گفت خانم چرا نمیان خونه منا ببینن پسر تو اینا؟ گفتم پسر من چه کار رفت؟ گفت خدا پسر تو است که میان، میدونم هم محله ای هستیم و انا بود خونه منا بیان نمیدونم ببینن که نمیدونم چی من ندارم بهم بدن یا بگیرم اینا. اون موقع ما فهمیدیم که این مثلا به این ور اون وره چیز میکنه. خیلیش خانم رایمی که رفت و دیگه نایمه پول دارم نبودا، رفتم ترک دومی یه چیزی نمیدونم دست کلید و نمیدونم جا کلیدی و این جوز چیزا خریده بود، رفته بود بین فامیلا به همه داده بود. تاره خانم میگدن روز دست کلید شد دارم به همه یادگاری دادم. سفر آخر میدونست که این مشهدم برده بودنشون به قولی که بود افتخاری نو برکه گشت که اونجوری خداحافظی با همه دارم. ولی به من نمیگفت که یادگار مثلا دادم یادگاری به اینا و اینا، خیلی خداشون میگفتن که مثلا این را به من داد گفتاش را با یادگاری اونو به من داد. خبر شهادتی شد که خدا قسمت هیچ پدر مادری داغ اولاد نکنه. من شهید شدنش به خدا هیچ ناراحتی ندارم. دو تا دیگه بچه همون فدای سر امام حسین.
وقتی بهتون میگم مادر شهید چه حسی داریم؟
حسی دارم که بگم سعادت مادر شهید بودن ندارم.
چرا آخه؟
مثلا گفتم چرا میری یاد به خودم احساس میکنم کم لیاقت ندارم مثلا که بهم بگن مادر شهید.
میگین ای کاش نمیگفتم که نرو.
آره شهید شدنش عملانم اصلا ناراحتش نمیخورم. بودجه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید محمد جواد آسایش.
وقتی 5 سالش بود معلمش مادرش بود، بهش سلام کردن و قرآن خوندن رو یاد می داد. 13 سالش که بود معلماش کسان دیگه‌ای بودن که بهش جذر گرفتن و انشا نوشتن یاد می‌دادن. بزرگتر که شد معلمش یه روحانی شهید بود با کتاب‌های ساده و پرمعنی. وقتی اونقدر بزرگ شد که تو دنیا جا نشه رفته بود جبهه. اونجا یه گردان معلم داشت که بهش عاشقی رو درس می‌دادن. ما آدم ها همیشه 2 چهره داریم، یکی اون چیزی که واقعا هستیم و یکی اون چیزی که نشون میدیم. واسه همینم هر چیزی که به ما مربوط میشه 2 صورت داره، یه صورت ظاهری داره و یه صورت باطنی. حرفامون، شعرهامون، قانونهامون، حتی احوال پرسیهامونم یه ظاهر داره و یه باطن. جنگم همینطوری بود. ظاهرش این بود که اومدیم متجاوز رو از خاک کشورمون بندازیم بیرون و داریم با عراقی‌ها می‌جنگیم. ظاهرش این بود که خط مقدم ما تو تپه‌های الله اکبره. اما اصلش یه چیز دیگه بود. اصلش این بود که ما اومده بودیم از خودمون بکنیم و برسیم به آسمون. اصلش این بود که مبارزه ما یه جایی بین خودمون و خودمون بود، یه جایی تو سایه رحمت خدا که نزدیک بود، عجیب نزدیک بود. موسیقی
سلام از هر نام نام خداست که بی نام او نام یک سر خطا است. بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه خانساری هستم، متولد سال 1356 با مدرک تحصیلی کارشناسی سخت افزار. متولد تهران هستم. الانم که در حال حاضر مشغول هم تدریس داستان نویسی هستم و اینکه می نویسم در حقیقت داستان رو و هر جور که بشه فعالیت ادبی هنری دارم. رفتیم یه جا نقد بود با دوستان رفتیم، بعد مدام ایراد گرفتیم، بعد برگشتن به دوستان گفتیم بیاید خودمون رو محک بزنیم ببینیم ما چقدر میتونیم در مورد جنگ بنویسیم. بعد قرار شد هر کسی داستان در مورد جنگ بنویسه، بعد منم 22 دقیقه رو نوشتم. کنار همه اون رزمنده که رفتم و کسایی که اصلا دیده نشدن خانما هستن، در اکثر داستانا پاپ سعی کردم این زنا بولد بشن، این زنا شناخته بشن، به جایی که دوست دارن زن باشن اما مجبورن یه پرستار باشن، یه پرستاری که فقط وقف مثلا همسر جانبازشون میشه یا خانواده شهدایی که زنه شهید بدن دیده نمیشن، اتیکتایی که میخورن. خیلی تلاش کردم بیشتر به این جنبه از جنگ توی داستانا بپردازم. از طرف بنیاد جدید منطقه 6 دعوت شدم که با خانواده جانباز شهدا صحبت کنم. اون زمان بود که خیلی نزدیکتر شدم. اصلا هر قشری بودن، تحصیل کرده بودن، کم تحصیل بودن. وقتی اینقدر نزدیکشون شدم، احساس کردم که اصلا یه جوری هست که هنوزم خیلی ناشناخته هستن. ما هنوز احتیاج داریم اینا رو بشناسیم. یه جور دیگه خودشون هم بعضی وقت در مورد جنگ صحبت می‌کردن. اونایی که واقعا متحول شده بودن. یادم یکی از فرمانده‌ها میگفت که باید بعداً ببینیم کی چقدر از جنگ تأثیر میگیره، به جنگ چقدر بعدن رو ما تأثیر میذاره، کیا جا میمونن، کیا تغییر میکنن. همین نزدیکی به اونا دید من نسبت به جنگ عوض کرد، خیلی بیشتر مطالعهشون کردم. من چیزی که خیلی دوستش دارم، یعنی حتما دوستان توی یکی از داستانم هم بیاد، مامانم تو پایگاه‌های مسجد و اینا بودن، می‌رفتن لباسای رزمنده ها رو می‌آوردن، می‌شستن، دکمه‌شون کنده بود، جایی که تیر خورده بود، یعنی مخصوصا جایی که تیر خورده بود، من یادم مامانم گریه می‌کرد، یعنی همدردی می‌کرد با مادرایی که این خب لباس تن یه رزمنده بوده، مثلا مشخص بود دستش تیر خورده، رو قلبش تیر خورده. من خاطرم هست مامانم خیلی گریه می‌کردن، لباسای رزمنده ها رو که خونی بود توی لباسشون می‌شستن، آبی که آخرش می‌اومد خارج می‌شد از ماشین، مثلا مامانم کنارش می‌شست و گریه می‌کرد. خب خیلی سال گذشته متوجه میشم اون خونی که از لباسا میمد بیرون خون تمام جوانای مملکت بود و مامانم پشت جای همه مادرای شهید یا مجروح اون زمان میذاشت. این دغدغه‌ای بود که شاید اصلا منو مجبور میکنه مدام در مورد جنگ بنویسم. جمله تلیه که من همیشه پسرم هم میگم اینه، هرچی به کاری درو میکنه، امکان نداره خوبی به کاری بدی درو کنی و امکان نداره بدی کنی و خوبی ببینی. همچنین که تو قرآن هم مزونیانش رو داریم، شرن یره و خیرن یره، هیچ خوبی و بدی گم نمیشه. ما باید ضمانت کنیم خوبیای آینده رو، پس باید خودمون خوب باشیم و ضامن خوبیای آینده هم باشیم. به نظر من خوب بودن ما میشه یه بستر و یه پایه برای آینده هم خودمون هم بچه‌هامون. خیابان ایران منو یاد خیابان ایرانی که تو بهارستان هستش میندازه، یه محیط کاملا انقلابی پر از خاطرات انقلابی و جو خوبی که اون مردم دارن. من مطمئن هستم همین جو نشانه کل ایران ما هستش. همه با هم دیگه مهربون هستیم و برای ایرانی بودن تلاش میکنیم.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد، سلام بر اونهایی که با قلبشون انتخاب کردن و سلام بر انتخابشون، سلام به اونهایی که مسیر مستقیم رو انتخاب کردن و سلام بر انتخابشون، سلام به اونایی که مسیر سخت رو انتخاب کردن تا ما امروز مجبور نباشیم سختی بکشیم و سلام بر انتخابشون، سلام به اونایی که بین خودشون و ما رو انتخاب کردن و سلام بر انتخابشون، سلام به اونایی که بین خودشون و خدا خدا رو انتخاب کردن و سلام بر انتخابشون، سلام به اصالت امروز ما که انتخاب دیروز پدران ماست.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 17 خرداد ماه، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام و المسلمین، شهید عباس شیرازی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. هموطنان عزیز، مؤمنان با صفا و بیریا، شنونده های محترم به افق آفتاب، سلام علیکم. نیمروز پنج شنبه شما به خیر باشه انشاءالله. سپاس که امروز هم برای استقبال از لحظه‌های ناب بارش رحمت و برکت به افق آفتاب رو همراهی می‌کنید. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. Thank you.
به افق آفتاب. از ابتدای خلقت تا روز قیامت هیچ اتفاقی تاریخ سازتر و سعادت آفرینتر از نزول قرآن نبوده و نیست. هر چقدر با این کتاب آسمانی انس و همنشینی داشته باشیم، مسیر درست زندگی رو بهتر تشخیص می‌دهیم. امروز بیایید با هم به این نکته مهم فکر کنیم که چقدر با کتاب خدا و با آیه ها و سوره های نورانی و هدایتگرش رفیقیم. متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. انشالله تا لحظات دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا با صدای قاری ممتاز و بین المللی کشورمون استاد احمد ابوالقاسمی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. اما قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا، ارادتمندیم، خیلی خوش اومدین. سلام علیکم
و رحمت الله خدمت شما آقای رضای عزیز و عرض سلام و ادب معذر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. طاعات و عبادت عزیزان مقبول درگاه حق باشه.
الهی آمین. آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا و نکات این آیات از زبان جناب عالی در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اینا همش توصیف قرآنه و انه یعنی همون قرآن حتما تنزیل خداوند تبارک و تعالی است. مبدا دیگه جز خداوند نداره، کلام خود خداست. مثلا تعبیر قرآن راجع به خودش اینه، یسمعون کلام الله، که بعضیا کلام الله بودن قرآن رو زیر سوال میبرن. اینا متوجه نیستن تو خود قرآن به صراحت این اومده، کتاب الله و کلام الله اومده. فهمد این از ناحیه خود خداوند رب العالمین است، تنزیل خداست، یعنی خداوند خواسته است که نزول پیدا بکنه. حالا بعضی از عرفا و علما و بزرگان قائل بینن که از لحاظ محتوایی هم اون محتوا تقلیل پیدا کرده که در حد فهم و درک امثال ما باشه، وگرنه محتوا هم گویا تنزیل پیدا کرده.
درست.
نزل به روح الامین، منتها این تنزیل به واسطه ای صورت گرفته که اون واسطه روح الامین هست. روح الامین نام دیگه جبرئیل علیه السلامه، یعنی اون کسی که امانت داره وحی الهی است و نازل می شود برای رساندن این وحی بزرگ الهی که گرامی ترین کتاب خداست، گرامی ترین کلام الهی است. نزل به روح الامین علی قلبک، منزلگاه کجاست؟ قلب پیامبر اکرم، یعنی مبدع خداوند تبارک و تعالی، واسطه روح الامین، منزلگاه و مقصد قلب مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا علت چیه؟ برای اینکه پیامبر انذار بده، یعنی قرآن میاد برای وسیله انذار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفتن. پس اگر ما بخوایم هدف از نزول قرآن رو مثلا یه فهرستی درست کنیم بر اساس آیات، یکیش همین بحث انذار دادنه، بیم دادنه. و برای همینه که ما میبینیم آیات زیادی در قرآن کریم راجع به جزئیات عذاب و عقوبت مجرمان و کافران و فاسقان و منافقان اومده. چرا اومده؟ برای اینکه انذار داده بشن، بیم داده بشن، ببین بشنو سرنوشتت این خواهد شد، اگر این کارو انجام بدی به اینجا منتهی خواهد شد. اینجور بیم دادن و ترسوندن. و این زبان قرآن رو میفهمد به لسان عربی مبین، با زبانی است که این زبان زبان عربیه و آشکار و واضح هم هست. در حال ما اگر بخوایم اختصاصات زبان عربی رو مد نظر داشته باشیم، یکی از مهمترین ویژگی ها و خصوصیاتش این است که واقعا بیانگر همه آنچه که در درون انسان میگذره هست. به حال ما انسان ها وقتی فکر میکنیم یا احساسی داریم، این رو باید در قالب الفاظ بتونیم به دیگران انتقال بدیم، وگرنه خودمون احساس میکنیم که نشد حق مطلب ادا بشه.
درست.
حالا زبان های مختلف قابلیت های مختلفی دارن در بیان آنچه که در درون انسان میگذره. هیچ زبانی اون ظرفیت و توانایی و قابلیت زبان عربی رو برای بیان آنچه که انسان مد نظرش هست نداره. این زبان عربی تو این قضیه در رأس و سلامت همه زبان هاست، لذا این زبان برای وحی الهی و کتاب الهی انتخاب شده. ربطی هم به قوم و نژاد عرب نداره، اینکه بعضی فکر کنن. لذا در قرآن کریم هیچ جا خطاب به یا ایها العرب یا ایها القریش یا بنی هاشم اصلا چنین خطابی نداریم، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، این خطاب های قرآن در گرچه به زبان عربی میاد که خب حالا به هر زبان دیگه میومد دوباره همون اشکال برقرار بود که خب چرا به این زبان. مثل پس چندتای خودمون یادتونه یه مسابقه داشتیم تو عالم کودکی، هر عددی طرف میگفت میتونستیم اشکال کنیم، در حال باید به زبانی نازل میشده دیگه.
درست.
به هر زبانی نازل بشه این سوال به جای خودش هست، چرا این زبان؟ جوابش اینه که به زبان عربی است به خاطر ظرفیت زبان عربی در تبیین موضوعات، و این زبان باعث میشه که افراد بتونن در طول تاریخ برداشت بیشتری رو از اون محتوای ژرف و عمیق قرآن کریم داشته باشن. خدا انشاءالله ما رو آشنای با قرآن و معنوس با این کتاب قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. حاج آقا خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. از شما التماس دعا داریم.
محتاج دعا.
پس از شنیدن نکات آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای قاری بین المللی و ممتاز کشور استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ك كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن